رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
آخرین بار چی؟
خوشبختی کردم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی، خیلی وقت فکر کنم.
یه بفرمید خدا حافظ.
خیلی سال میشه، 6-7 سال میشه. یه حس قشنگ توی جای خوب، عشق.
با درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج، صفحه کلاج شماره 173 هست که در خدمتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و 34 دقیقه در خدمتون هستم با تازه ترین خبرها و اتفاقاتی که در هفته گذشته در کشورمون صورت گرفته. کشور واقعا مصیبت زده، بحران زده، نکبت زده، نمیدونم چی باید گفت. در حالی که کرونا در کشور خودمون بیداد میکنه، آقای نمکی وزیر بهداشت از اعلام آمادگی ایران بر هندوستان در هندوستان خبر داده. یعنی سنگ پای قزوین میگه رو تو برم بابا. از انتخابات شروع میکنیم، انتخابات رو داریم، یواش یواش شروع شده، از محمد قرضی و رستم قاسمی و داش محمود خودمون تا زرقامی و این عمله و اکرهایی که هر کدومشون میگن من لیاقتم بیشتره. و خب وقتی که جغجغه نظام با 6 کلاس سواد میشه تحلیلگر سیاسی، توقع نداشته باشید که الان یک آرسن لوپن بیاد برای اداره کشور دست بگیره. باید هم مثل خود اینا بی سوادها بیان مملکت را دست بگیرن. از اتفاقی که افتاده، بچه استقلالی که توسط یک نفر، یک آدم بیشرف مورد اذیت و آزار قرار گرفت، به اون خواهیم پرداخت. و جغجغه نظام، آخوندها به مدل‌های مختلف رو براتون آماده کردم، مسئله انتخابات رو گفتم براتون و آیتم‌های بسیار زیادی که لابلای برنامه، لابلای موزیکایی که براتون میذارم حتما بهشون خواهیم پرداخت. و میبینیم که مملکت ما هر هفته داره بدتر از هفته قبل میشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، طبق روال برنامه های پیش بریم با یک آهنگ زیبا شروع کنیم و بعد بریم سراغ اولین آیتم برنامه.
از صبح تا سحر پیشت باشم، کممه خدا شاهده، هرچی غصه خوردنمه. باهات خاطره کم دارم و میدونی هنوز تمه نگات رو قلب و رو دلمه. مثل پرس تو بارون میمونی گل من، مثل شبهای تهرون میمونی واسه من، مثل گریه به یاد کوچه های وطن، مثل خواب خیابون توی خلوت من. در دست خطرم، عشقش و سفرم، با یاد سنما پیمان شکنم، پیمان شکنم.
عشقش و سفرم، با یاد سنما پیمان شکنم،
باهات خاطر کم دارم و میدونی هنوز تم نگات رو قلب و رو دلمه مثل پرس تو بارون میمونی گل من مثل شبهای تهرون میمونی واسه من مثل گریه به یاد کوچه های وطن مثل خواب خیابون توی خلوت من
وضعیت آزار در کشور ما دیگه خیلی عادی شده و خبر خیلی ناگواری که دو سه هفته پیش مثل بمب ترکید سری جمعش کردن، پدری به بچه 17 ماهه خودش تجاوز کرد. یعنی واقعا میمونه آدم اینا چه جانورایی هستن، البته توهین به جانورا نمیشه کرد و چه انسان نماهایی هستن و چه فرهنگی برای ما ساختن. دست گلشون درد نکنه که 43 سال آمدن واقعا فرهنگ اسلامی را چنان پایریزی کردن که آدم بعضی موقع میمونه که چه اتفاقاتی در کشور میفته و واقعا عاجز از بازگو کردنش. ویدئوی چند روز پیش در فضای مجازی دست به دست گشت که یک مردک نرخری داره یک پسر بچه رو اذیت میکنه و بهش میگه که بگو استقرار سوراخ و از این صحبت ها خود با ببینیم با هم دیگه و بعد ببینیم چه اتفاقاتی پشت بندش افتاد.
بابا
استقرار
سوراخ
یا نه؟
بابا
استقرار
سوراخ
یا نه؟
استقرار سوراخ
یا نه؟ من هم گفتیم بابا نفروشم
بفروشیم چه؟ اینه یک استقلالی واقعی را بتر من مرد گوشتن داشی برداره
بتر بتر پویا بتر بگیرش
جر با
کن اصلا سراخه
بگم ما تیم رو نه افیشون بگم
اصلا ببر بگم دید چشمات
چیقی بکن آل در من
بادش ببر بگم دید چشمات بابا
من گوشی رو همه زنگ بزن بابا
زنگ بزن بگو اصلا سراخه اصلا سراخه اصلا سو بگو اصلا سو
نگه
گوشاش بگه بده اکو پوریا
باگا
اصلا سو آخر
بله فضای مجازی در مصر در دو در یک سال باعث دو بار انقلاب بشه، در تونس باعث یک انقلاب شد و اون دومینوی بهار عربی صورت گرفت در همین فضای مجازی. و در فضای مجازی ما ایرانی ها فقط این جنگولک بازی ها رو میبینیم و وقتی بعد اینکه دستگیر هم میشن اینا میگن که میخواستیم برای اینستاگرام میخواستیم استوری بذاریم برای این برای اون. نمیگم همه مردم ایران به این صورت هستن، ولی اگه چرخی در فضای مجازی بزنیم متوجه میشید که دنیا از چه قراری یا ایران در چه وضعیتی هست و مردم ایران کجای کار قرار دارن. من اصلا قصد توهین به کسی ندارم، چه بسا همین فضای مجازی پدر جمهوری اسلامی و رژیم ایران رو درآورده. بعد از این قضیه سریع تلویزیون سیمای صدا سیمای میلی این پسر رو پیدا کرد و در رابطه این موضوع ازش سوالاتی کرد که با هم دیگه می‌بینیم و بعدش هم از طرف باشگاه استقلال با این خانواده این پسر تماس گرفته شد و قرار شد که ایشون در اولین فرصت که تیم استقلال برگرده از عربستان یک دیداری با بازیکنان تیم فوتبال استقلال داشته باشه. عدو شباب صاحب خیر، ولی خدا کنه از این عدوها نباشه. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم و باقی ماجرا.
من یه روز کنار صحرا بودم که استقلال بازی رو برده بود که داشتم خوشحالی میکردم و با پرچم استقلال به این داده شد که من استقلالیم. به خاطر همون با استاد گفت بیا، من هم رفتم گفت سلام، گفتم سلام، بعد گفت استقلالی، گفتم آره، بعد گفت دستم رو گرفت و شروع کرد به این که مثلا بگو استقلال سلاخه و این تو اینا.
شما چی کنم؟
بعد من هم گفتم نمیخوام، بعد گفتش که دستم گرفت، بعد گفت چاقودم یا گذشکاور اومد و زیر گلوم داشت چاقود و بعد من دیگه نتونستم مقاومت کنم تا اون آخرش که دیگه اینا.
تو کلیپتون گفته بودید که من عاشق استقلال هستم و هنوز بر حرفتون پابرجا هستی؟
بله، من واسه استقلال جون میدم، هنوزم استقلال دوستم، همه بازیکناشو میشناسم و همه استقلال دوستم و عاشقشم، عاشق استقلالم و اگه بگن استقلال نابود میشه من میگم بمیرم، ولی استقلال نابود نشه، من واسه استقلال جون میدم. من
و اگه یک روز از تیم استقلال بیان و دعوت کنن به شما را چی؟
حتما میرم، حتما، یعنی همه الان هم من آرزومه که تو استقلال بازی کنم و میخوام برم ثبت نام کنم و تست بدم و تو استقلال بازی کنم.
درباره استقلال بگو.
درباره استقلال، استقلال الان تو لیگ قهرمانان آسیا و با الدوهیل و اشوته و الاهلی افتاده تو گروه لیگ قهرمانان آسیا تو گروه سیش و امشب هم با الدوهیل ساعت 45 دقیقه بامداد داره و میخوام بازی رو نگاه کنم و انشاءالله انتقام بازی قبل که باخته بودیم بگه. البته ما وضعیتمون تو جدول خوبه، 6 امتیاز داریم، الدوهیل 7 امتیاز، 1 امتیاز از ما بالاتر و الاهلی و اشوته هم هر کدوم 2 و 1 امتیاز دارن.
آقا محمد مهدی شما این؟
چه خبر از استقلال؟ جام باشگاه آزوی وضعیتش خوبه؟
زیاد هم خوب نیست، چون الاهلی هم 7 امتیاز داره، استقلال هم 7 امتیاز داره و الدوهیل 8 امتیاز داره و انشاءالله بعد دو بازی رو ببریم تا صعود کنیم.
خب صعود میکنه استقلال؟
انشاءالله. محمد مهدی بخشی هستم، 12 ساله، از روستای نهلدان، شهرستان دوازن، استان خراسان رضوی.
وسط بیابون تنها چیکار می‌کردی؟
من کمک بابام گوسفندا می‌چوندم، چون بابام دیسک کمر داره و مریض احواله و نمی‌تونم، من کمک بابام می‌کردم.
من گوشیم زنگ می‌زدم بابا.
تقریبا چند ماه پیش این اتفاق افتاد برای آقا پسر ما، اینکه چند دو سه نفر اینو در حال گوسفنداش در حال چرا بودن و بعد اینو تهدیدش میکنن به خاطر تیم استقلال که شب جلوترش بازی داشته برده بوده.
ما دو سه روز بعدش حقیقت فهمیدیم از روز زخم گردنش و گوشش خیلی ناراحت بودم. منتها به خاطر همشهریمون بودن دیگه، دوست همشهریمون بودن تو روستا محیط کوچیک، دنبالشون نگرفتیم.
من حقیقتا یه چیز بگم که از اگه گوشم هم میکند من تیمم رو نمیفروختم.
من تیمم رو نمیفروشم.
دیشب محمد دانشگاه بازیکن استقلال زحمت کشیدن و این همه من اومدن و تقدیم و تشکر کردن از من. دستشون رو دادن. بخواستم بگم که کار اشتباهی کردم و من خیلی ترسیدم اونجا و حالا به حرمت این ماه عزیز دیگه میبخش.
بله، منو یاد بچگی خودم انداخت که از 11 تا 12 سالگی اولین باری که استقلالی شدم، نمیدونم پسر خاله مادرم استقلالی بود، منم استقلالی شدم و همون روزم هما با گل علی دوستی استقلال رو برد. 12 سالم بود 11 سالم بود و بعد اون دیگه استقلالی شدم. تا الان که زیاد تعصب خاصی ندارم، ولی خب در صورت جالبه دیگه، بچه‌ها آدم یاد بچگیشون میده این نوع بچه‌ها و یادش بخیر. بریم سراغ آقای روحانی. آقای روحانی که دیگه داره تمام میشه دوره ریاست جمهوریش و چه بلایی که سر مردم نیاورد، متاسفانه دستش بسته بود، نگفت به مردم که چه بلایی سر من آمد، چه کسی دستان من رو بس، یا خودش بی‌لیاقتی، خودش بی‌کفایتی، خودش که اصلا شکی نداریم که داشت. و این آخری هم این هفته که خب ظریف خیلی سر صدای زیادی به پا کرد، آمد در یکی از وزیر وزراش بود دیگه، که همه تقصیر را انداخت کردن قاسم سلیمانی و به نوعی گفت قاسم سلیمانی مأمور روسی است. من در این برنامه بازش نمی کنم این موضوع رو، بنظر کافی شما دیگه ظریف زده شدید در این هفته، تلویزیون روشن کنید ظریف، فضای مجازی ظریف، و خود منم نزدیک 3 ساعت یک برنامه جغجغه رو اختصاص دادم به ظریف، برنامه 123 جغجغه در یوتیوب بنده که این زیر میاد و میره، سابسکرایب کنید منو و میتونید از نقطه نظرات من و تحلیل من و کل برنامه رو من تحلیل کردم و در رابطه صحبت کردم، میتونید شما به قول معروف استفاده کنید و گوش کنید و ببینید که ظریف چه چیزایی در اون مصاحبهش گفت. حالا آقای روحانی داره میره و شوخی هایی که دارن با روحانی میکنن، این تیکه هایی که خود روحانی میندازه و آدم ها به خنده میندازه و به خنده وامی داره و به قول استاد جمشید چارنگی، آدم قاه قاه دوست داره گریه کنه و زار زار دوست داره بخنده با این مملکتی که اینا درست کردن برای ایرانی ها. یکی دو تا پکیج، یکی دو تا آیتم از روحانی ببینیم و برگردیم و بریم سراغ اولین نفر انتخابات ریاست جمهوری، آقای محمد غرضی.
تو این سفر نیویورک 3 نفر از رهبران دنیا به من گفتند که ما بعد برجام دچار حیرت شدیم، شما چه جاذبه ای دارید که تمام شرکت های دنیا به سمت شما سرازیر شدن؟
من موندم، من این همه سفر رفتم، این همه دور دنیا رو گشتم، هنوز اینم بعد این با یه دونه سفر شد این؟
واقعا که منم به قسمت خیلی معترم،
عجیب چیزی این قسمت.
و یکی از رهبران گفت که ما حسودیمون میشود، میدونیم همه دارن راه میافتن به سمت ایران، 100 تا شرکت از این کشور از اون کشور،
نون همین رو راستیش هم میخوره،
حسودیمون میشه به خدا.
خیلی
همچین مرد خوبی.
بله،
شکوفایی برجام بود که ما در سال 95 بزرگترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم.
چقدر رو راست، چقدر ما، ما واقعا ما.
بابا
روزی که اولین روز اجلاس مجمع عمومی بود،
آقا جا منو کشید کنار، گفت صابر
که آقا ترامپ میخواد با فلانی ملاقات کنه، شبش رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون به من زنگ زد.
چی بابا جون چی گفت؟
گفت من الان پیش ترامپ بودم و آمدم.
میخوام بگم اصلا بدنم میلرزه، این موهای تنم هم سیخ شد.
بگو داداش.
من گفتم به هیچ عنوان برجام یک کلمه اضافه و کم نمیشه.
ولی من نمیدونم.
بعد از صحبتش 8 بار برای من پیغام داد. یعنی بعد نطقش تا بعد از ظهر 8 نوبت پیغام دادن.
این موهای تنم هم سیخ شد.
بازم اونجوری شده.
این هم سیخ میشه. گفتم همش.
من رد کردم.
میگه که خوب مذاکره کردی. چه خاصیت داشت؟ چه خاصیت داشت؟
عصبی شد.
ما بعد از مذاکره به جای 1 میلیون بشکه نفت 2,800,000 بشکه نفت صادر کردیم. چه خاصیت داشت؟ این خاصیتش. چه خاصیت داشت مذاکره کردی؟ خاصیت این بود که قطعنامه هایی که آمریکا 30 سال برایش زحمت کشیده بود، اون قطعنامه ها رو تخریب کردیم، خراب کردیم.
ایشون راست میگن.
بله ما میدونیم ایشون راست میگه، اصلا حق با ایشونه.
مثل بوتی که ابراهیم شکوند، اون بوت رو شکوندیم. خب این کار بسیار بزرگ و عظیمی است که امروز میبینیم.
قربان اگر اجازه میفرمایید بنده با مسئولیت خودم یک تیر تو مغز و پوک اون نامرد خالی بکنم.
مرگبار در ایندیاناپولیس مرکز ایالت ایندیانای آمریکا. پلیس ایندیاناپولیس شماره کشته‌های این تیراندازی را 8 نفر
بله عزیزم، با برنامه 173 صفحه کلار در خدمتتون هستم و روحانی و توهینی که به مردم شریف ایران کرد. ماری آنتوانت ازش پرسیدن که مردم فقیرن، پول ندارن و وضعیتشون خیلی خرابه، نمیتونن گوشت بخورن، نمیتونن نون بخورن، گوه جاش بیسکویت بخورن. آقای روحانی هم اعلام کرد که مردمی که نمیتونن گوشت و مرغ و اینا بگیرن، ماهی بگیرن، از آبزیان استفاده کنن. گوش کنیم و بعد بریم سراغ نظرات مردم و روحانی.
متشکر. به نظر من این بخش مهمی است، بخش پرورش ماهی و میگو و اینکه ما بتونیم غذا و پروتئین مورد نظر مردم رو بتونیم بیشتر به سمت آبزیان هدایت بکنیم که از نظر سلامتی هم بهتره و اگر ما بتونیم به قیمت مناسب و به اندازه مناسب در اختیار مردم قرار بدیم، مسلماً اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز یا گوشت مرغ حرکت بکنه به سمت آبزیان، خب یک تحول بزرگی است. این شرطش اینه که هم بتونیم به اندازه کافی اینا رو وارد بازار بکنیم و هم قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره که مردم توان استفاده داشته باشن. البته هم توی شما اشاره کردید این یه محصول ارزاوره برای ما و صادراتی است و از این نظر هم برای ما حائز اهمیته.
اوضاع کشور اوضاع عادی نیست.
من نمیدونم، به خدا من نمیدونم آقای مثلا روحانی وعده وعید دارم.
اینا واقعا درد ملت رو نمیفهمن.
من چه جوون چه ماها باید درمونو بذاریم بمیریم بهتر از این زندگی؟
ما میگیم که آقا عدل و قسط و عدالت و همه مسائل،
آقا مرد شبا میشه زن بچه کن سرشو پایینه.
مدیریت صرف
این جوون ها چه مجبور هم برن دزدی کن.
آخه انصاف تو این آقای روحانی.
خودم هم پدرم با نصف حقوقی داریم میگیریم، واقعا ای کاش میکنید فرق، واقعا زیر فرقیم. به پای کسایی که واقعا دارن حق ما رو میخورن. سازی تو زندگی نیه، همش داریم میسوزیم ولی صداشو در نمیارن.
برای فهمید قسطام که هیچی، یعنی بیشتر از این که ما حقوق میگیریم قسط داریم. این بماند، بعد قبل از اید که نداریم خرید کنیم، بعد از ایدم به امید این که به قول شما حقوق بره بالا که نمیره هیچی، بعضمون بدتر از قبل از اید میشه. یعنی
بله، قبل از اینکه بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری و از رستم قاسمی شروع کنیم، بریم خواب جغجغه نظام را بشنویم و ببینیم و بخندیم که خواب حاج قاسم سلیمانی را دیده. بریم ببینیم چی میشه.
یک نکته ای را بگم، من تا به امروز خواب سردار سلیمانی را ندیده بودم. خدایا همین الان جلوی دوربین اصلا نیست و نابود شم. امروز ساعت 5 صبح برای اولین بار چقدر خواب واضحی بود. به ایرانم سوگند، به عزیزترین کسانم، میخوام دنیاش نباشه که قسم بخورم. سردار سلیمانی اومدن در خواب من، از زبان خدا داشت میگفت.
خودش به من گفت، پای تلفن گفت، در کوچه‌مون گفت، گوش من گفت،
میگفتش ببین خداوند اینجا میگه که من کهکشان و تمام دنیا رو آفریدم. این جمله جملهاش اولین بار تو خواب شنیدم. همه اینا رو آفریدم، باز یه تعداد مردمی هستن که منو قبول ندارن و فلان و حتی پشت سر من خدام حرف میزنن. اگر مردمتو دوست داری حرفشون برات مهم نباشه، کارتو بکن. سلیمانی امروز صبح ساعت 5 صبح همینجوری اومد تو خواب من اینو بگه. فعلاً به خدا من خواب ایشون رو ندیده بودم، اصلا اینقدر این نزدیک بود شک شده بودم. بگذاریم.
مرسی از دوست عزیزم میکسکده گرامی که زحمت این کلیپ رو کشیده بود. واقعا باید هم زیر صداش جلال همتی باید میامد دیگه. در اصلا خواب حاج قاسم لیاقت میخواد که ما نداشتیم دیگه. بریم سراغ همکار حاج قاسم، رستم قاسمی، یه گولاخی که یه زمانی هم وزیر نفت شد و در قرارگاه خاتم الانبیا کار میکرده و به طور کلی و اندازه کافی مملکت رو به یغما بردن و حالا از این طرف اون سعید محمد، از اون طرف آمدن که انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن. بریم ببینیم این بابا چی میگه و بعد برگردیم کودکان ازدواج رو براتون حلاجی کنم و باز کنم. در مملکت ما کودکان ازدواج هستن و بعدش هفته پیش و دو هفته پیش و در رابطه با سقط جنین 400 هزار سقط جنین در سال انجام میشه، روزی 1000 نفر، که یک پرستار میاد این موضوع رو باز میکنه که فاجعه است. یعنی در سال 400 هزار بچه ناخواسته اونم. اجازه بدید این چند تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم. اول آیتم رستم قاسمی.
خدایا بعدی نیاد بگیم آخه کاش روحانی بود این. یعنی بعدی میخواد چه بلای سر ما بیاره؟
آقای دلاوری، مردم ما خوبن، با نجابتن که این وضع رو تحمل میکنن. مردمی که همه میدانن روی گنج دارن زندگی میکنن، در رنج به سر میبرن، حقشون این نیست. واقعا حقشون این نیست. باید مسئولین کشور جواب بدن.
جواب میدن دیگه. وقتی بهشون میگی میگن خیلی خب من که میخواستم کار کنم. ببینید در مثلا دولت اولم چقدر همه چی خوب شد، تورم ثابت شد، کم شد، ببینید، ولی نذاشتن. برجام به هم خورد، تقصیر امریکاست.
دولت اول تقصیر امریکاست، با تقصیر امریکاست. ما هم که میگیم امریکا بی تقصیر نیست. آیا میشه اینجوری حل کرد؟ آقای دلاوری، اقتدار قدرت در دنیای امروز مؤلفه مهمی است. سیاست خارجی ما به اقتدارمون وابستگی داره. اقتدارمون، البته باید اقتصادمون خوب باشه تا سرمایه اجتماعی در اختیار داشته باشیم، تا گزینه روی میزمون که مردم هستن در این شرایط به سر نبرن.
چقدر قشنگ صحبت میکنن، چقدر زیبا صحبت میکنن، و بعد از اون وقتی که انتخاب میشن همین آقای دلاوری بهشون معترض میشه. اصلا دیگه جواب آقای دلاوری مجری برنامه را نمیدن و میرن سراغ کار زندگیشون. مثلا اینا که رأی نمیارن، اصلا با اون قیافه گولاخش امکان نداره رأی بگیره. این یکی از کثافت‌هاییه که مملکت ما را به این روز درآورده. و میدونید که دولت وقتی میخواد قرارداد ببنده، اول باید با قرارگاه خاتم الانبیا قرارداد ببنده، و قرارگاه خاتم الانبیا نقش دلال بازی میکنه و قرارداد می‌بنده با دیگر شرکت‌ها. این یکی از همین دستن در کار قرارگاه خاتم الانبیا بود. یکی از کسانی که آیتم بعدی و آیتم بعدیش مسببش همین امثال این گولاخا هستن. کودک ازدواج از سن پایین که برای اینا خیلی عادی، امر عادی هست، ولی برای ما هنوز خیلی سخته که بتونیم بفهمیم. کودک باید کودکیش رو انجام بده. بریم این آیتم رو ببینیم، پشت بعدش هم بریم سراغ پرستاری که در رابطه با سقط جنین صحبت میکنه. فکر کنم دو سه برنامه پیش در رابطه صحبت کردیم. اینجا دیگه با سند میارم براتون که پرستاری رو دعوت کردم و میگه که چند صد هزار نفر در سال سقط جنین بچه سقط میشه.
15 سالم بود حالا این حرفا شد و این اتفاق افتاد. خب منم دوستش داشتم، دلم پیشش بود دیگه، نمیتونستم بگم نه، منم خوشم نمیاد ازش، بدم نمیومد ازش، دوست داشتم منم مثلا باهاش ازدواج کنم. حواس مثلا زود گذر نبود، واقعا حس میکردم که عشق و بهش علاقه دارم. به خاطر همین دیگه دیدم ایشون هم اینجوری گفتن، گفتم خب با خانواده‌ام باید صحبت کنید، که دیگه صحبت کردیم. قصدش این بود که دوست شیم، یه مدت آشنا شیم با هم، بعد ازدواج کنیم. که گفتم من شرایطشو ندارم، من حتی گوشی هم نداشتم. خب اگه می‌خواستم نمی‌تونستم باهاشون دوست بشم، ولی خب اهل این چیزام نبودم بخوام باهاشون دوست باشم.
ما اگه دوست می‌شدیم با هم شاید این اتفاق خوبه شکل نمی‌گرفت. یعنی
ببین اگه دوست می‌شدیم می‌دونید چه اتفاقی می‌افتاد. دوست دختر دوست به سربازی، تلاطمای عاشقی، پر هیجان، هی برو بیا، آخرش هم هیچی.
آره وحشتناکی که معادل بیش از 1000 سقط جنین در روز.
در روز؟
بله در روز.
این مال کیه این آمار؟
آخرین آمار سال 98 که 390 هزار سقط جنین سالانه. یعنی شما در نظر بگید بیش از 1000 سقط جنین. تازه اینا سقط جنینی هستش که آمارش تونسته در بیاد، یعنی تونستن آمار بگیرن، قانونی بوده، رسمی بوده.
1000 در روز خیلی عدد عجیبیه. ما نباید بگذریم.
بله دقیقاً. این هم خیلی برای منی که پزشک بودم و دغدغه درد برداشتن از خانواده ها برام خیلی اهمیت داشت، خب خیلی برام سنگین بود که تحمل کنم. الان شما مقایسه بفرمایید با شرایط کرونا. شرایط کرونا الان ماکسیموم توی این سال
پیک بل... حتی شما بگید
پیک 500 تا نهایتاً تونسته انسان رو به کام مرگ ببره در طول روز
در روز
در روز بله.
ولی شما الان دارید از آماری سخن میگید یک سال پیش که البته خیلی هم خاموش
بله به اضافه این سال هاست این اتفاق
و سال هاست داره بله، اتفاق بله. میفته هزار اگر... انسان یعنی مثلا دو تا هواپیما در مثلا دو تا و نصف هواپیمای مسافر بریم
بله دقیقاً
چند تا اتوبوس من بگم مثلا آدم انسان
درسته
داره در روز از بین میره
متاسفانه به اضافه این که خب الان شما در نظر بگیرید توی شرایط کرونا الان وضعیت کشور با 500 تا مرگ در روز قرمز و بعضا سیاهه الان وضعیت سخت جنین اگه بخوایم رنگ‌آمیزی کنیم کشور چه رنگیه
بله حیف دیگه این دوتا آیتم وحشتناک براتون گذاشتم یه کودک کارم نذارم براتون که دیگه پکیج اون حسابی تکمیل بشه و اوف بر حکمرانان جمهوری اسلامی که مملکت ما را به این روز درآوردند و تا قبل از اینکه انتخاب بشن میان با مردم و مردم حقشون این نیست مردم لیاقتشون اینه مردم سزاوار این مسئله نیستن مردم لیاقتشون اینجوری هست و بعد اینکه به قدرت میرسند آن کار دیگر میکنن ببینیم این کودک کارم ببینیم که حرفای واقعا تاثیرگذاری میزنه یا حرفای گریه‌آوری میزنه
من همین زندگیم پدرم مریضه به تگرفت افتاده تو خونه مادرم مریضه همین فقط من زندگیم به همین زندگیم متجرم آشیق متجرم آشیق متجرم خوشیق من ایرانی نیستم
پتوکوبی حدیث رو بکنم پتوکوبی آقا ما برای پتوکوبی صدف دارم هدف درم هدف علی هم وقتی نامی به مالکش دمی نوش یه رو نوش از روش او زمان پتوکوبی نگوز ولی مالکش هم هدف بود آقا یه روزی از خیابون رد می شدم یکی گفت آی قراتی سلام علیکم گفتم سلام زهر بگن مار اینکه قرآن بخونه میگه تفسیر کن تفسیر بکنه میگه میگه که بخون هدف درم اگر انسان کور یعنی ورخیابو مخواب با او ورخیابو بره دستش بگیر بکن و بس اینجا چیزی نداره دیواره بکن میگه اما هدف دارم هدف دارم بچه که تو گندم بوده بودم که میشه شیفون که میشه
بله ایرانی های خوش‌ذوقی که ادای قرائتی رو در میان آورد چند سال پیش بود ولی واقعا همیشه این تازگی داره قبل از اینکه بریم آهنگ بعدی رو گوش کنیم یک مزاحمت هفته را ببینیم و بشنویم و بعدش بریم آهنگ و برگردیم سراغ فائزه خانم هاشمی که یک جغل دختر بسیجی دعوتش کرده به مذاکره یا مناظره و بد نیستش که حالا بعد از موزیک حتما در آفش خواهیم پرداخت بریم مزاحمت هفته و بعد بریم سراغ موزیک
پلکت هم بردارم بابا سیکشتی بابا عصد کنید نباشی داری افتیم بفتش بابا با چی کی نکن بابا داشبوردم و بزنیم
آقا
بچه کجا اینگر لاتی؟
برو آقا برو آقا
برو آقا
دل من رو شده انگاری که جادو شده زده به سرم تو رو ببرم هر جا دلت خواست حال دلم رو بد نکن دست دلم رو رد نکن خود میدونی اگه بمونی بهشتم اینجاست تو اومدی همه دور شدن انگاری چشم کور شدن هر جا میشینم تو رو میبینم یکی ندونم من همین رو میخوام ازت کنار خودم باش فقط ماه شب تارم دار و ندارم با تو خوبم یه تن خودم فدا شم اومدی که مبتلا شم تو بیا بخند چشات و نبند دلم آخرش رسیدیم ما به هم جلو همه میخوام اینو بگم که چقدر تو رو من دوست دارم امشب یه جور دیگه جذابی مثل ما شدی میتابی آخ چقدر تو رو دوست دارم یه تن خودم فداشم اومدی که مبتلاشم تو بیا بخند چشاتو نبند دلم
تا رفته بودم همون بیرون این دلاکوی شعری خون گفتم بیام برای شما بخونمش جنگ جنگ احساس میاد و از بالا شیراز میاد باکسن کووید 19 تو ایران با ناماز میاد کاش محبت کنی ایشالا رعایت کنی کاش محبت کنی ایشالا رعایت کنی این محل کرونا بگیره و گزارش به خدا کاش محبت کنی ایشالا رعایت کنی کاش محبت کنی ایشالا رعایت کنی ماسکاتون بر ندارید مردمون با وفا دکترا آسی شدن از دست کارای شما کاش محبت کنی ایشالا رعایت کنی کاش محبت
با برنامه 173 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و به میانه برنامه رسیدیم و بریم سراغ فائزه خانم هاشمی رفسنجانی. بعد از اینکه آقای خامنه ای را به مناظره دعوت کردند یک زلزله ای در بین برادران و خواهران اراذل به قول معروف به وجود آمد. هر کدومشون سبقت گرفتن که بیا با من مذاکره کن، نمیخوای با حضرت آقا مذاکره کنی. یه دختر جغل بسیجی از این دختره 7-8 ساله 9-10 ساله که باید بشینه و با عروسکاش بازی کنه، واقعا دارم میگم باید کودکی کنه، خوش انداخت وسط. البته دختر یکی از این دکترهای اراز خواهرهای ارازل بسیجی هستش که نمیدونم کی هستش ولی فرقی نمیکنه. حالا براتون صدای این مادر و تصویر این مادرم میذارم. بریم اون تیکه اول این دختر خانوما بذاریم و ببینیم و ببینیم چه دستگلی آب داده و چه چیزی به فائزه خانم هاشمی رفسنجانی گفته.
خب من ترجیح اینه که با خود آقای خامنه‌ای بشینیم گفتگو بکنیم و رو در رو خیلی صادقانه و واقعا این تمام مشکلاتی که وجود داره میگم بالا من تو مصاحبه ها و سخنرانی ها و مطالبی که داشتم گفتم، ولی من این شاید اثر بکنه و به هر حال یه اصلاحات جدی بشه اتفاق بیفته.
چی تو خودش دیده مامان فهمیدین چی شده؟ فایز داشتمی حضرت آقا رو دعوت کرده به مناظره، شما نه جوابشو بدی؟
ما مشغول هستیم، خودش جوابشو بده.
خیلی جالبه، به حرف امام علی افتادم که فهمیدن. ببینید کار به کجا کشیده، چه اسم من علی رو کنار اسم معاویه میارم. البته کینه علی داشتن قصه دیروزمیز نیست، من از بچگی یاد گرفتم کبوتر با کبوتر باز با باز. فرز خانم لقمه بزرگ گلوگیره، من آماده مناظره با شما هستم. راستی سال گاو مبارکه.
بله دیدید که با این شیرین زبونی خیلی بحث و چهچه گرفت و بین این برادران و خواهران اراذل این ویدیو پخش شد و گفتن که دیدین فائزه روتو کم کردین، به چه بدبختی رسیده خاندان رفسنجانی که این گونه دارن خار و خفیف میشن. ببینیم این دختر دختر کی هستش، ببینیم مادرشون چه طرز فکری داره که دخترشون چگونه فکر میکنه.
الان بفهمیم واقعا در داخل کی داره چیکار میکنه. یکی نیست آقا فقط داره تمام اون فتنه هایی که رئیس جمهور ما در رأس دولت داره انجام میده آقا داره جمع میکنه. با یکی اینو بیا جمع کنه، با یکی اینو بیا جمع کنه. اومد گفتش که اون یک نفری که حالا دکمه رو فشار داده اون هیچی، مسئولینشون و فرماندهان سطح بالاشون باید اونا محکوم بشن.
در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده، دیگرانی هم هستن.
کی آتیش بیاره معرفت؟ بعد میاد میشینه چی میگه؟
حالا من بلد نیستم،
من بلد نیستم به جز مذاکره کاری برای مملکت کنم. یه روز اومدی رأی جمع کنی چی گفتی؟
برنامه کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه وجود دارد.
بسی صد روزه من کارو درست میکنم، یادت میاد نه؟ چرا اون روز اینو نگفتی؟ گفت مردم. کدوم مردم؟ مردم از دیده تو میدونی کیا هستن؟ سفیر انگلیس. مردم اونا هست، سفیر انگلیسی که تو مملکت تو میشه جزء اختشاشگرا، که وقتی دستگیرش میکنن دو بار خودشو خیس میکنه، بعد وقتی دو ساعت نشده بازداشته به اصرار تو و وزیر خارجه تو آزادش میکنن. دشمنو اینجوری داری حمایت میکنی؟ بعد سپاهی که 40 سال از ناموس این مملکت، از جون این مملکت، در داخل، در مرزها، خارج از مرزها داره مردم رو نگهداری میکنه، این سپاه رو داری تو میکنی؟ خودمون کردیم، خودمون رأی دادیم، الان باید بدونیم چی کار داریم درستش کنیم. مردم مردم مقابل میاد، اگر تو بذاری، اگر تو بذاری، اگر تو بذاری و قبول کنه مردم، سنگینی این بار رو ما ناخواسته داریم تحمیل میکنیم رو دوش حضرت آقا، تو ما
بردیش. برای از این مادر مطمئنن یه همچین بچه هم به وجود میاد دیگه. در صورت فائز خانم سریع آمدن گفتن که باشه کجا بیایم مناظره کنیم با هم دیگه دخترم. جواب ایشون دیدنی بود و آچمز شد و خب رو که نمیرن اینا، که جواب ایشون هم بشنویم و ببینید چقدر مملکت ما بچه بازی شده که واقعا میبینید دیگه به چه روزی افتاده دیگه. یعنی آدم هیچ گونه توصیفی نمیتونه کنه از حال و روز مملکت.
سلام فائزه خانم، من امروز توی سایت دیدم که شما پیشنهاد مناظره با من رو قبول کردید و آماده مناظره با من شدید. به قول خودتون شما کاندیدای ریاست جمهوری هستید و شما میتونید از مناظره با من سوء استفاده کنید و من این فرصت رو بهتون نمیدم. و البته شما قطعاً باید رد صلاحیت بشید. انشالله مناظره ما باشه برای بعد از انتخابات. آها راستی، من پس امتحاناتمه و باید امتحاناتم رو خوب بدم با آدم خوب باشم تا در آینده عاقبت بشر نشم.
Ah!
بله روزبه استغفاری عزیز و ربنای استاد شجریان رو با کمانچه نواختن، بسیار زیبا و دلنگیز. از هر چی بگذریم سخن محمود خوشتر است. خیلی وقتی شروع کرده، کمین کرده، خیز برداشته برای انتخابات ریاست جمهوری که اصلا امکان نداره که اینا تایید صلاحیتش کنن مگر اینکه اتفاقات پشت پرده بیفته و افتاده باشه. یه 3-4 دقیقه بریم سراغ داش محمود، ببینیم محمود چه چیزایی میگه و بعد برگردیم دیگه. یعنی نمیشه بیای تفسیرش کنیم، خودتون دیگه میفهمید که وضعیت مملکت چقدر آراش میشه که هر کسی میپره وسط یه افشاگری داره دیگه، اون گل زج مویه میکنه برای وضعیت حال حاضر مردم ایران. اینم میاد میگه که خودتون گوش کنید.
ولی به نام ملت یه چیزی برگزار کنیم، یه عده بیان، حالا هم شنیدی دیگه، پستی و اینترنتی و فلان، و یه رأی عده بیان بدن، یه آبم بکنن توشو بگن آخ خوب بود دیگه.
وقتی شما راه رو بر رشد نخبگان میبندی، طبیعی است که یه عده از نخبگان مهاجرت میکنن. یکی از علتهای اصلی مهاجرت نخبگان به خصوص در عرصه مدیریتی و سیاسی و اقتصادی رو باید در همین بسته شدن حلقه مدیران جستجو بسید. کم باستر براتون صحبت کنم. من عده زیادی رو میشناسم که 0% هم تو مدیران کشور. سه جمله شنیده 40 سال پیش، با اون 3 جمله داره مدیریت میکنه، با اون 3 جمله داره مدیریت میکنه. مثلا مثال بگم برای شما، آقا اگه نقدینگی بره بالا تورم نمیشه کنترل کرد، یا اگه میخواد تورم رو کنترل کنی رشد اقتصادی رو نخواهی داشت. با همینه داره کار میکنه، 30 ساله، 40 ساله، در حالی که اینا همه با هم قابل حله. اصلا نظریات جدید، نظریات چند وچی اومده، مدیریت شبکه و اصلا اینا رو حل کرده رفته، اما همچنان این تو ذهنش هست، با همون داره تصمیم میگیره بعد از 40 سال. یه ده عجله دارن مذاکره کنن. آقا دو ماه دیگه تمام میشه دولتتون، بالاخره 8 سال حلش نکردی، تو این دو ماه میخوای حل کنی؟ نه، نمیخواد حل کنه. میگه من میرم تو این مذاکرات یه بدبستانی میکنم، شرایط من رو در افکار عمومی ایران میبره بالا. این حرف غیر از فرصت دادن به بیگانه برای اثرگذاری در مناسبات سیاسی داخلی است. یعنی ما اون فرصت میدیم که یه مانوری بده یه گروه تو ایران ببره بالا، مانور از اونوری بده یه گروه دیگر ببره بالا. خیلی روشن. آقا وقتی میگیم نه شرقی نه غربی، یعنی دیگه اینجوری هم نباید اجازه بدی تأثیرگذاری داشته باشن در مناسبات سیاسی کشور. یعنی یه عده پیدا بشن امید داشته باشن که در تعامل با بیگانه شرایط سیاسیشون در داخل کشور ارتقا پیدا کنه. حالا در گذشته به اینا میگفتیم وابسته خائن فلان، حالا دیگه نمیشه گفت، ولی نتیجهش همونه. یعنی مثلا بریم میگیم آقا 10 میلیارد آزاد کن، ما فعلا بریزیم تو بازار یه قیمت ارز بیاریم پایین، یه کاری بکنیم، یه خود جنس بریزیم تو بازار که ما رأی اون تو مردم بده بالا. اسم اینو من میذارم کشفهمی، اما نتیجهش فرصت دادن به بیگانه برای دخالت در امور ماست. یعنی کلو داریم دست اون، اون فرمون هر طرف چرخون همونطوری بشود.
روز دهم ماه مبارک رمضان، ولی شاتوتا خوشمزه دیگه. علی حاج آقا نمیتونه بگذرن این شاتوتا. میشه جون حاج آقا دوتا از طرف ما بزنن.
بله جالب نیست، محمود احمدی نژاد نقش اپوزیسیون رو در جامعه ما داره بازی میکنه و نمیگه کی، فقط بعضی موقع خب به دولت میپرده، بعضی موقع به مسئولین بالا رتبه، معلوم نیست اون بالا کیه. و خوبه دیگه نشه، و از این بغل مقلا هم مردمی استفاده میبره، مثل قضیه ظریف که یه جوری اعلام کرد که تمام مملکت دست سپاه و اونم سپاه قدس، و حالا مشخص میشه چرا قاسم سلیمانی براش اینقدر مهم بود، و با رفتن قاسم سلیمانی و با کتلت شدنش واقعا مملکت یه نفس، مردم یه نفس راحتی کشیدن. چه بسا که یک روزی میرسه اگر این جمهوری بمونه، از یه طرف روسیه و از پایینم چین میاد و مملکت ما را به یغما میبرن، و همین الانم دارن میبرن دیگه، فقط سند شش تنگش رو میان رو میکنن به مردم که مملکت مال ماست. بریم تحریک شدن یک اراذل را بشنویم و ببینیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
من باید روزه بگیرم، نباید این آبو بخورم، باید تحمل کنم، حتی اگه بهترین آب اومد جلو، اما اون کاری که تو داری میکنی رو من فشار میاره، سخت میکنه برای من، بوی غذا را میندازی برای من سخت میکنه، حجابتو برمیداری برای من سخت میکنه، تحملش برای من سخت میشه، منم آدمم، تو حجابتو برمیداری از یه غذا برای من خوشمزه تری، تو وقتی اشوه‌گری میکنی از یه غذا برای من لذیذتری، تو با اشوه‌گری وقتی به من نزدیک بشی، با من رابطه داشتی، به من نزدیک شدی، با من ازدواج کردی، تو تا آخر عمر یادت میره که چجوری به من نزدیک شدی؟ نه، همیشه فکر میکنی که اگر یه نفر دیگه بیاد اشوه بیاد برای شوهرم، خب شوهرم خوب رفته دیگه، شوهر من که یه بار باداد با من دوست شد، با من ازدواج کرد، برای کسی دیگه این وا نمیده. اگه تو یه نفر از تو اشوه‌گری پیدا کردی مطمئن باش داره نمیمونه. اگه تو با تیپت، اگه با بی‌حجابی، اگه با آرایشت یه نفر رو پیدا کردی مطمئن باش یکی از تو خوشتر پیدا کنه میره.
مغز علیل به اینا میگن دیگه، مملکت داره رو حواس، مملکت داره از بین میره، مردم دارن از گرسنگی میمیرن، مردم دارن از کرونا میمیرن، و این آقا به فکر تحریکشه، یه بار نکنه پاشنه پای زن ببینه تحریک بشه. هفته پیش براتون آخوندها رو گذاشتم، مرسی که قسمت آخوندها یا آخوندک ها مورد توجهتون قرار گرفته، و این پکیج پشتر هم فکر کنم جالبه که یه ها تو یه پکیج کاملا میتونید ببینید. همینجوری هم که جغجغه نظام من میذارم که بعضی دوست ندارم میتونم بزنم بره جلو، بعضی دوباره اعتراض کردن، اجازه بدید روال خودش بره. گفتم که من چون برنامه لایو ضبط شده نیست، شما میتونید موقعی که یوتیوب دارید نگاه میکنید یا در جای دیگه دارید نگاه میکنید اون قسمت رو 5 6 دقیقه 4 5 دقیقه بزنید بره جلو، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. برین سراغ خودتون نگاه کنید.
آج آقا چی شده؟ خودتون علیه خودتون که قیام کردید، کار به کجا رسیده؟
یکی دو شب چه زان نفر از مردم امضا گرفتیم بریم دفتر آقای رئیسی که آقای حسن روحانی را به اتهام این که ایشون دو سال پیش خودش دستور داد که 11 میلیون دلار رو بین دلالای هم پخش کردم از چند تون سکه که دلار رو 4000 تومن گرفت، ولی خب نشد هیچ، ملت اینجوری به خاک سیاه نشوند.
خب اونم که یکی از خودتونه، اول که همه قبولش داشتیم.
نه ما از اول باش مبارزه کردیم، حتی زمان احمد نژاد بزن تو کوجل طلبه عدالت‌خواه سیرزان اون آدم ما زندانش رفتیم.
یعنی الان از کی امضا جمع کردید؟ از مردم عادی؟
از مردم عادی امضا جمع کردید یا از خودتون طلبه ها؟ آخه معمولا رئیس جمهور آخرای کارش که میشه مهره سوخته.
نه ما میخوایم الان رئیس آخه همه رئیس
ببینید همه رئیس جمهورای کشور خب همینجوری ان نزدیک میشه تموم بشه میشن مهره سوخته دولت. مثل احمدی نژاد، مثل هاشمی رفسنجانی، مثل خاتمی، اینم یکیه نمیدونم جریان چه که خود دولت مهره سوخته.
الان چرا تو سه ماه آخر به یادتون افتاده؟
ما قبلا هم همین
خب دیگه الان فایده داره تو این صد روز؟ نه الان فایده داره این صد روز؟
برای ملت که هیچ اثری نداره این کارا، بدبخت شدن.
اینم بقیه شونه که ریختن تو خیابون.
از من ناامیدتر از وضع موجود نیست، یعنی هیچ به اندازه‌ای که به مثلا رنگ این دیوار نبن به این صندلی من امیدوارتر از نظام مقدسم. یک اینم، دو اینم، سه هو یا علی مدد. توی چون این جهانی تو بنشینی کتابی که 500 تا 1000 تا این کلمه رو دارم، توی جهانی که یارو توی موبایلش میتونه الکسیس تگزاس داشته باشه 24 ساعت. این حماقت یا نیست که خسرو شیرین نظامی رو بگیرید ممیزی کنید؟ این یعنی چه؟ این یعنی یا روی خره یا خود تو زده به خریت ها؟ یا یک کسی بهش بگه چون
دنیا شلوغه گم نکن منو باور کنین وابسته بودن و میدونی قلبم بی تو با من نیست دوری و میگیرم سراغ تو از عطر عشق تو اتاق تو راهی به غیرت با تو بودن نیست نمیدونم چرا تا نمیاری بری راحت نمیتونی بگی واسط بودنم عشق یا آدم منو با این شبان از بار به تو که میرسم هر بار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه انگار چشای تو دنیا رو دید تو تموم این لحظه های کی از خودش گذاشت تا بهت رسید نمیدونم چرا طاقت نمیاری راحت نمیتونی بگی واسط بودنم عشق یا عادت منو با این شبان از بار به تو که میرسم هر بار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه انگار دنیا شلوغ کن منو باور کنین با بسته بوم
بهشتی جدید وارد شد
ای خدا یکی دیگه اومد
چه؟
دیگه چیه آره خودت نگاه کن ببین شما ایرانی ها چه بلایی سر بهشت خدا بود از جلوی چشم خفش و کسافت بیریخت نامنظم وای وای داداش منو گرفت عجیبه جان خودم منو نگرفته هنوز ها گرفت الان گرفت الان گرفت شماره بدم هوری خانوم
برو کم شو بشر ناقص الخلقه یک بری
نکن آقا نکن مگه نمیبینی زده موزه ممنوعه قبلنم یه نفر یه دونه سیب کند خورد دهن بشر رو سرویس کرد نکن یا بیا اینگار ببینم
علت این که مردم ما اعتماد
این همونه؟ نه این یکی دیگه است چقدر حرفاش آشناست آره حرفاش مثل همونه حاجی مطمئن این همون نیست؟ نه حاجی این یکی دیگه است
اون چنان در دلش رونق اقتصادی
چرا این همونه
یا اول
چطوره جیگر؟
خانوم زشته مزاحم نشید لطفا
جون به به چطوری عزیز
سر
کیفی عزیز
خانوم زشته مزاحم نشید لطفا
جون
گفتم مزاحم نشید لطفا زشته این چه چطوری کمک کمک
بله قبل از اینکه بحث آخونده و آخوندک ها رو شروع کنه، حتی هنوز مونده وقتش، به وقتش شروع خواهیم کرد. مرثیه سرایی و مداحی به اندازه کافی با مدل هایده، مرحوم هایده، شادمهر عقیلی، عارف، گلپا، ابی داریوش دیده بودیم، ولی هندی اونا از نوع شعله و بسنتیش رو ندیده بودیم. بریم ببینیم و برگردیم و نمیدونم بعضی وقتا هم قفل میکنه این تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم. مرثیه سرایی و مداحی با آهنگ شعله.
اشکی کندن سویماز سندن دویماز یار یار زاری ابدن گوماز گملی گویماز گر جهن مولا باب رجابی گر جهن مولا باب رجابی gözlerim cennetten basa fadi derken mola babe recadi gözlerim cennetten basa fadi aşarlar kulağa derken mola babe recadi gözlerim cennetten basa fadi قوممانی قوممانی عاشق زارم هجرن در دل دارم بیگرارم هجرن در دل دارم بیگرارم حالا یا مهدی جانم مهدی جانم
بیدر بیدر
هم به کرونا بزنیم. وضعیت وحشتناکی در ایران حاکم هستش و روزانه به گفته خودشون 500 نفر دارن کشته میشن. پیک چهارم، پنجم، دهم نمیدونم چه چیزیه، ولی تمام کشور قرمزه و طبق گفته حریرچی این مرگ و میر احتمال داره به بالای 1000 نفر در روز برسه. هندوستان وضعش خیلی خرابه، کرونا هندی اومده دیگه به حق چیزای نیده و نشنیده. کرونا آفریقای جنوبی دیده شده و متاسفانه مردم مظلوم ایران که هیچ گونه واکسنی هم وجود نداره و واکسنی هم که میاد مردم هجوم میبرن. فاجعه است دیگه، شما خودتون فیلماشو بنز کافی دیدید. بریم کرونا را ببینیم و دلالی تخت در این دوران کرونا، یعنی مگه میشه، مگه داریم تختم دلالی کنن و تخت رزرو کنن؟ این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته و اینا دارن سر کله همدیگه میذارن که من میخوام رئیس جمهور بشم، نه من میخوام رئیس جمهور بشم.
هستی من اینطوری به شما بگم که الان یک سوم بیمارستان تقریبا بیماران کرونایی در واقع بستری هستن و ما هر روز در واقع این آمار ما بالاتر میره. باور بفرمایید که ما هر روز مجبور به تغییر آرایش هستیم.
دکتر میاره صحبتتون. آقای دکتر پارسال همین موقع وضعیت بیمارستان چگونه بود؟
خیلی آروم تر بودیم. اگر یادتون باشه ما این موقع ها که داشتیم میومدیم نزدیک ماه رمضان میشدیم موج به سمت پایین میومد. من حالا بدون تعارف به شما بگم در این 14 ماهه این انقدری که امشب نگرانم، من در این 14 ماه نگران نبودم و من واقعا نگران هفته بعد هستم. ما میگم ما مرتب داریم بخش هامون رو خالی میکنیم و بخش جدید باز میکنیم و باور بفرمایید که ما بخش رو باز میکنیم در عرض 15-16 ساعت بخش پر میشه و بعد مرتب باید داریم یک بخش دیگه باز کنیم. ما همین اخیره همین چند ساعت پیش سیسیومون هم تعطیل کرد، بخش جراحی اعصابمون رو تعطیل کردیم، آی سی یو جراحی اعصابمون رو تعطیل کردیم، بخش ارتوپدی رو تعطیل کردیم، روماتولوژی رو تعطیل کردیم، نورولوژی تعطیل کردیم و همین طور ما داریم تون تون بخش هامون رو خالی میکنیم و مریض های جدیدی رو در واقع در بخش ها بستری میکنیم. خب ما واقعا نگران اون مریض هایی هم هستیم که همین الان بستری هستن، نیاز به خدماتی دارن که حالا غیر از کرونا است، ولی واقعا خب اولویت ما بر روی کرونا گذاشتیم. ما تمام اعمال الکتیو اون رو تعطیل کردیم و میگم این روند پیش بره، من فکر میکنم تا چند روز آینده از یک سوم به نیمی از بیمارستان درگیر
روز 29 فروردین 1400 پدر من دو روز پیش مشخص شد که کرونا داره. ما از لحاظ وضعیت اقتصادی تو وضعیت اقتصادی نسبتاً معمولی به سر میبریم. تمام بیمارستان‌های خصوصی رو من زنگ زدم، دونه به دونه زنگ زدم، همه گفتن که ما جا نداریم، تخت نداریم، ولی در کنار اون شماره هایی رو به من میدادن که میگفتن میتونید با این شماره ها تماس بگیرید، اونا براتون تخت رزرو میکنن. با اون شماره ها تماس گرفتیم و دیدیم بله، دلال هایی هستن که تخت ها رو دارن میفروشن. خواستم بگم که توی مملکت متاسفانه حتی از بیماری هم دارن پول در میارن، یعنی کثیف ترین کارها داره اینجا انجام میشه. زنگ زدم 115، گفتم که به من بگید کدوم بیمارستان ها خالی هستن تا من مریضام ببرم. گفتم ما اصلا سیستمی نداریم که به شما بتونیم بگیم کدوم بیمارستان ها خالی هستن، یعنی شما باید مریضتون رو دونه دونه بیمارستان ها زنگ بزنید و پذیرش کنید.
و جالب و فاجعه انگیزترش اینه که ستاد ملی کرونا به ریاست محترم دکتر نمکی که من در برنامه میز مطبوعاتم گفتم مادرم هر موقع میخواست ما را بترسونه مواسم بخوابیم و نمیخوابیدیم، میگفت بخوابید وگرنه میگم نمکی بیاد ببرتتون ها، و نمکی آمد و واقعیت داشت و داره همه را یک به یک داره میبره. و ستاد ملی کرونا به ریاست نمکی اعلام کرد که شبهای قدر بگیر و ببند نداریم، هر کی هر کاری میخواد بکنه انجام بده با حفظ فاصله اجتماعی. خوشبختانه یه سری پلیس گفتن ما این چیزا حالیمون نیست و رفتن و مراسم شبهای قدر که هنوز البته نرسیده ولی ما به پیشواز میریم، رفتن ریختن و به هم زدن. این تیکم ببینیم و واقعا فاجعه آمیزتر از کشور ما ندیدیم. من که ندیدم، شما هم که حتما ندیدید، حتما که من گفتم ندیدیم. بله عزیزان، بریم سراغ انتخابات دوباره و یه چند تا آیتم پشت سر هم از آقای خامنه‌ای که فکر میکنه که مردم میریزن تو خیابونه و دوباره رأی میدن. سخنرانی ایشون رو یک بار دیگه ببینیم. بعدش یک بابایی به نام یاسر جبرئیلی آمده گذاشت تو کاسه سعید جلیلی که میگه بابا برنامه داشته باش، انقدر هی نگو فلان میکنیم بهمان میکنیم. گفتم جنگ گرگ ها شروع شده. و بعد محمد قرضی، اینا دیگه کجای دلم بذارم، که وزیر پست و تلگراف و تلفن دهه 60 زمانی که استان خوزستان استاندار شد اول انقلاب و ارتش رو منحل کرد، که یکی از دلایلی که خرمشهر به راحتی دست عراقی افتاد همین عوضی بود که تانک ها را توپ و تیر و توپ و تخته را همه را جمع کرد و عراقی خیلی راحت تونستن خرمشهر را فتح کنن. این آقا دوباره آمده برای انتخابات. این سه تا آیتم با هم دیگه ببینیم. فکر کنم دیگه پکیج رستم قاسمی، آ زرقامی هم داریم. زرقامی هم می‌بینیم که ایشون دم از دم انتخابات، میگه فردوسی پور رو من میارم و خیلی خوبه و خیلی عزیزه. این سه چهار تا رو با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ آخوندا که آخوندا دست اون نپره.
الان شما باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20% مثلا پای صندوقا شرکت نکردن نیومدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگیست.
ملاک چیه؟ ملاک کارنامه، برنامه و تیمه. یه موقع طرف من یه بزرگواری هستی میگه من برنامه دارم. رفتم به سایتش مراجعه کردم، گفتم ببینم که این آقا که دهی داره میگه من برنامه دارم، نمیدونم انسال دارم برنامه می‌نویسم، یه سند، یک دونه سند اونجا من دانلود کنم بخونم ببینم برنامه‌اش برای فلان، یک دونه سند نیست، همش گزارش خبری نشست با این گروه و اون گروه و این که برنامه نشد که. برنامه یعنی که آقا شما بیای به ملت بگی آقا من در حوزه مثلا خودرو میخوام این کارا رو دقیقاً
یه مشکل اساسی
منتشر کن مردم ببینن، نخبگان قضاوت کنن بشه برنامه شما. این که شما هی حرف برنامه رو میزنی این که نشد برنامه.
آقای دکتر
و داری تلویحاً میگید که تقلب شد در انتخابات؟
نمیگم تقلب شد، میگم عوضی خوندن.
آه یعنی داشتن میخوندن حواسشون نبود؟
بله. حالا من این مورد رو برای شما بگم، خوبه که شما بدون. آقای هاشمی خدا رحمت کنه سال 92 رد صلاحیت شد، بعد من تایید صلاحیت شدم. آقای هاشمی فرستاد پرو من که بیاین با هم صحبت کنیم، من نرفتم و بعد آقای روحانی رو دعوت کردند و رأی آقای روحانی چندان نبود، رأی آقای هاشمی و خاتمی و استسن آقا و آقای ناطق نوری بود.
پدر من همیشه میگفت مرد باید دو جاش ساییده باشه، سر پیشونیش و سر زانوش. بودیم چرا؟ میگم هرچی خانمی صبح میگه چش، شب بیاد خونه میگه چی شد؟ میگه آخ یادم رفت.
من واقعا دوست دارم عادل. عادل خیلی بچه با کلاس و با پرنسیبیه.
الان من اومد پیش شما.
بله سپور. الان ارتباط داره، الان بعضی موقع شبا خوابش نمیبره یا من خوابم نمیبره رو واتساپ
چیزی ریخته حال میکنه.
بله عزیزان، بریم سراغ آخوند و آخوندک ها و اینکه آخوندی آوردم که در آبان 98 خوش خیس کرده و کل لباسش عوض کرده و رفته دنبال، گفته من کی کجا کو، من اصلا آخوند نیستم، من اصلا چی، من یه آدم معمولیه، احتمالاً رفته تو جمعیت شعارم تو آبان ماه 98 داده. ببینیم و بشنویم.
بنزین که گرون شد، جمعه بنزینا رو گرون کردن و شنبه من حوزه بودم، از شهرک غرب اومدم داخل همت، همت رو بستن و مردم پیاده می شدن شعار می دادن، منم با عبا و عمامو ریش خدای خودت رحم کن اینجا منو بگیرن تا من بیام ثابت کنم بیگناهم، سر من رفته. من زود از زیر این زیر پیرنهای آبی داشتم، عبا و عمامو و لباسم رو گفتم خدای تقیه کنیم دیگه چاره ای نیست، عبا و عمامو و لباس رو گذاشتم زیر صندلی ماشین، یه آهنگ ابراهیم تادلیس ترکیه‌ای دانلود کردم. این حقیقت رو دارم میگم، اینو گذاشتم داخل زب، مردم هم هی به من نگاه میکردن و منتظر بودن که ببینن خدای من نظامیم آخوندم چیم که حمله کنن، مردم هم به شدت عصبانی، خدای من چیکار کنم چیکار نکنم، آهنگ و پلی کردم سرم هم تکون میدادم، گفتم خدای فقط سمت من نیام به خدا ما هیچ کاری مردم.
بله آخوند براتون آوردم که تسلط وحشتناک به فضای مجازی داره و در تو عکس پروفایل صحبت میکنه. بریم ببینیم.
دیدن پروفایل تلگرام دیگران اشکال شرعی دارد؟ اگر اشکال داره و دیده باشیم چه کنیم؟ با تشکر التماس دعا.
به هر حال خود پروفایل دیدن
منع شرعی نداره، مگر اینکه مثلا تصویر حرامی بوده و انسان اون تصویر رو دیده. و خب در صورت دیدن توبه و استغفار لازمه.
آخوند صف کلاسی که داشتیم که یه مدت کرونا گرفته بود و بعد بردنش رو تخت بیمارستان و بعد عکس فیلم ازش آمد بیرون که گفت دکتر فلانی دستم به دامن دست درد نکنه که تو من رو درست و درمون کردی، حالا سرمو رو گنده برگشته، این آخوند صف کلاسی ما و خالی بندیاش شروع کرده. اوج وقاحت رو در چهره این آخوند خواهیم دید که تربت امام حسین هم میخورد یه انقدر خورد داد باباش خورد بابای مرد. گوش کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده.
آیا تربت الحسین تو همین اوضاع کرونا شفا میده؟ سخت‌ترین بیمار کرونایی را من خودم یکی منا 33 روز به دستگاه وصل بودم، فقط تربت امام حسین به جانتم. بعد از این که تمام اطباء جواب کرد، از نظر علمی و پزشکی گفتنی هیچ بازگشتی برای ایشون نیست، ریه 98% خراب شد، 2% من ریم باقی مونده.
دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم، خودت زحمت کشیدی. وای وای
آرام،
دست به درد نکن،
آرام آرام،
احسن مجونت
احسن احسن.
98% ریش درگیر شد، طرف 30% درگیر شد، ورزشکار مملکت اون بود مرد، علی انصاریان و مرتضى میناوند. 98% تربت کربلا هم دیدید، دکتر باقری بود که اسمش هم تربت کربلا تغییر نام یافته. آخوند دراتون آوردم که قدیمیه، ولی خب باید بیارم براتون چند بار یه بار دیگه. مهدی طائب داداش کوچیکه حسین طائب که کل مملکت دستشه با مصطفی خامنه ای، در رابطه با ظهور امام زمان و فوتبال صحبت میکنه و خاخامای فکر کنم یهودی. اینو گوش کنین، بعد نیستش نمیذارم تو این دستش یا نه، در صورت دوباره فوتبال و ظهور امام زمان دیگه.
خیلی قشنگ کار کرد، این برای اولین بار نفوذ میکنه این مطلب به بیرون، خاخام یهودی در کنیسه یهودی ها سخنرانی داره میکنه، میگه ما باید یه کاری بکنیم، اینا نتوانن امام زمانشون رو بیارن، اینا بخوان امام زمانشون رو بیارن، اگر امام زمانشون بیاد بساط ما رو جمع میکنه، ما باید یه کار کنیم نتونن بیاریم. ما سرخی رو درست کردیم فرستادیم تا اینا مشغول سازی بشه، ما فوتبال رو تو دنیا داریم اوج میدیم، یه کاری بکنید اینا برن سراغ فوتبال، یه کاری کنیم برن سراغ ورزش ها، یه کاری بکنید اینا غافل بشن، بین خودشون دعوا بشه، یکی دیگه بیاد یه حرف دیگه ای بزنه. آیا یواش یواش میورم که این داستان نمیدونم شیرازی و سرخی و داعش و همه اینا رو اینا راه انداختن که چی؟ که ما رو در درون خودمون مشغول بکنن، اومدن امام زمان عقب بیافته. این سریع کلمات این کاخام یهود
اینجوری هست. فقط ساقیش من زنده میخوام، ساقی مهدی طایب رو زنده میخوام. بریم سراغ آخوند. آخوندی آوردم معروف دیگه، جنتی. بریم جنتی، حیفه دیگه، بالاخره شاه آخونداست دیگه. جنتی رو ببینیم.
مدیر و مدبر این عالم خداست، گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست، یکشم گرانیه به دست خداست.
خب الهی شد، مؤثر گرونی هم بالاخره مشخص شد. ای خدا ای خدا. آخوند براتون آوردن بازم معروف آقای قرائتی و در رابطه با روم نمیشه بگم، خودتون ببینید.
اتوبوس داشت میرفت، یه کسی هم نقش شد، بچه داشت و بچهش ادرار گرفت، به راننده گفت نگه دادی بچه دستشوی داره، گفت نمیشه آقا بشین میرسیم به قبه خونه. یه نفر رفت به راننده گفت آقا میدونی ایشون چیه؟ ایشون فلانه. گفت فوری تو برمز گفت بفرمه تا جاقا نشنفتم شما را. پیاده شد و بچه دستشوی رفت و سوار شد، گفت وای بر مملکتی که شاشیدنش هم پارتی میخواد. یعنی تا نگن فلانیه آقا راننده ترمز.
بله، یه آخوند دیگه دوباره آوردم که اونم معروف آقای دانشمند که خب یه آدم بسیار عوضیه که به سنی‌ها توهین میکنه، به بهائیت توهین میکنه، به یهودیت توهین میکنه، ولی الان فاز روشنفکری گرفته و از وضعیت موجود خیلی 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 ناراحته. بریم ببینیم این چی میگه. یعنی آخوندا مدل‌های مختلف داریم، در همه چیز تبحر دارم. من ولی هنوز حیرون اون دکتر باقری هستم که به تربت امام حسین تغییر نام یافت.
ما مسلمونا اگر اسلام رو اونطوری که هست بپذیریم و بفهمیم و عمل بکنیم، یک فقیر حاج آقا مصطفی نمیمونه، یک نفر ما نخواهیم داشت در ممالک اسلامی که بخواد شبا تا ناف سرش رو توی سطله زباله بکنه دنبال غذا بگه. این ننگه برای مسئولین حاج آقا، نه فقط ننگه برای ما، برای مسئولین هم ننگه. مملکتی که این همه معادنش، این همه حقوق، مملکت فقیری که نداریم که.
منی که فرض بفرمایید که لباس دین پوشیدم، میام از میدون پاستور به عنوان یک کسی که مسئول برطرف کردن مشکلات این مردمم، حالا دستم رو دستم گذاشتم دنبال حواشی زندگی خودمم، بعد یه مرتبه بیام یه نمکیم روی زخمی بپاشم، بنزین رو آتیش بریزم، این یهو رسال دردناک میکنه.
بچه ها که این کاوری که همه آقان دارن کاوری استامو سر کاراشون میکشن و وردارن. من پریشب رو منبر گفتم ای کاش میشد یه قانون بگذارن هر کی میخواد رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، یه مسئول بشه، اگه آخونده لباسشو بذاری کنار.
درست
آقا، عمامه رو وردار، برو هر کاری میخوای بشه بشه، لطمه میخوره. آقا این جمهوری اسلامی ها باید بیاد با مردم زلال حرف بزنه، بگه هر جا خدمت به شما شد، معذری برداشته شد اسلامیست، هر جا اشرافیگری شد، تجملگرایی شد، پدرسوخت بازی شد، پارتی بازی شد، بیچارگی شد، کاری با اسلام نداره. زلال مسئولین حرف نمیزنن، همش از اسلام هی مایه میگذارن. آقا دست از سر اسلام برده.
بله حاج آقا، باید یه کاری بکنیم اینا دست از سر اسلام و قرآن و... نه اینا خیلی از ماهایی که شاید قول و فعلمون تطابق نداره، لاقل بگیم آقا این بخش قصه که مشکلات هست مال منه.
بله و آخوند انتهایی بازم زیر شکمی هستن و همه اینا تو زیر شکم کار میکنن دیگه، زنا و روا و از این صحبت ها. بریم این آخوند انتهایی برنامه هم ببینیم و بعد بریم یواشاش سراغ جغجغه نظام که خیلی تو این هفته ها داره تلاش میکنه که سعید محمد اول تایید سرایت هم بد بکنه رئیس جمهور. حالا بریم سراغ اول این آخوند زناکار، ببخشید در آتو زنا صحبت کرده.
ربا نمیخوریم، پول نزول نمیدیم، پول نزول نمیگیریم. پول نزول میدونی گناهش چیه؟ مرحوم دستخیب تو گناهان کبیرشون روایت رو نقل میکنن، میفرمان یک درهم یا یک دینار به نفس ترید از منه ربا خوردن. یه درهم یه دینار یعنی یه ریال، یه واحد پولی، یه سنت، خب برابر با 70 مرتبه زنای محسنه داخل خانه کعبه است. یعنی یه نفر 70 مرتبه بره داخل خونه کعبه العیاذ بالله با ناموس محرمش مثل مادرش زنا بکنه و در بیاد، 70 مرتبه این کار رو انجام بشه، میشه یه ریال ربا خوردن.
تا لحظه ای که پا به ثریا گذاشتید، بر شانه های چند نفر پا گذاشتید،
آفرین،
از لطفتان کمال تشکر که لااقل خلق گرسنه را به خدا واگذاشتید. در شهر مصر پیرهن هر که پاره بود، انگشت روی زخم زلیخا گذاشتید.
آفرین.
بابا شبیه آی بدون کلاه شد از بس کلاه بر سر بابا.
خیلی خوب، خیلی خوب. دوباره بخونم،
تکرارش کنید.
بابا شبیه آی بدون کلاه شد از بس کلاه بر سر بابا گذاشتید. فعلا که زنده ایم، ولی فکر می کنم ما را برای روز مبادا گذاشتید. باشد که از خزانه غیبم دوا کنند، دیگر مگر خزانه شما جا گذاشتید.
هی هر کشی دارد این جان ما.
پایند باد خاده ای.
بگیره. اینجوری خود تحقیر میکنی یکی از کشورهایی که اتفاقا خیلی مناسبه برای زندگی. شما همین پسر آقازاده ساشا سوپانی که این هم الان برانداز شد خدا رو شکر، شما نگاه کن این خودشو کشت تو ونزوئلا بتونه زندگی کنه. خیلی جای دنیا هم رفته، هنوزم که صحبت از ونزوئلا میکنه با حسرت صحبت میکنه، در که ونزوئلا یک جای بسیار مناسب برای زندگی است. مردم دست دلباز، مردم گرم. چون من در یک کشور اسپانیایی زبان زندگی می‌کنم، خوشبختانه خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین خب اومدن در جزایر قناری کار می‌کنن، زندگی می‌کنن، فعالیت دارن. چند تا ونزوئلایی می‌شناسم، انسان‌های خیلی به غایت انسان‌های شریف و انسان‌های دوست داشتنی هستن. شاه مملکت هم فهمیده بود راش ندادن تو جلسه. حالا امروز در مورد ما کجا تصمیم می‌گیرن؟ در وین، در اروپا، در خارج از ایران رهبرای جهانشون جمع میشن و ایران به دستور آقای خامنه ای میگه آقا آمریکا نباید باشه پرچم آمریکا، با وجود که آمریکا داره بالبال میزنه تو جلسه باشه. آقای رابط مالی هم بلند شده رفته گویا وین. مقامات رابط مالی مسئول میز ایران توی وزارت امور خارجه آمریکاست، پرچم آمریکا رو برمیدارن. مأموری که میخواد در مذاکرات باشه از سمت آمریکا که فکر کنم این دفعه رابط مالی هست که اونم رفته، بهش میگن تو اجازه نداری در سالن گفتگوی وین حاضر باشی، برو یه هتلی 10 دقیقه‌ای حالا نزدیک محل اجلاس، اونجا واسه خود قهوه‌تو بخور بهت نتایجو میگیم. چرا؟ چون خامنه ای خواسته. درسته؟ بالاخره داره صبونه میخوره. مشاورش میاد بهش میگه که الا حضرت، میگه جانم چی شده؟ خبری شده امروز؟ میگه بله، روزولت و چرچیل و استالین همین الان 10 قدمی شما هستن، جلسه گذاشتن در تهران. شاه مملکت خبر نداره. شاه میگه که من باید حتما آقای استالین و غیر و اینا رو ببینم. بلند میشه شال و کلاه میکنه بدون دعوت، بلند میشه میره اونجا تو حیات سفارتشون نگهش میدارن، نمیبیننش. آخر نمیبیننش، آخر دیگه ایشون التماس و اصرار و اینا. استالین میگه 5 دقیقه حاضرم بیام تو کاخت بشینم، تازه انقدرم باج باید بدی. خدا میدونه چه داستانی بوده، یادم نیست دقیقا. از محمد رضا شاه امتیاز کجا رو میگیره؟ نفت شمال رو میگیره، نه نفت جنوب رو میگیره، یه جای امتیازی تو این حوزه ها میگیره، یادم نیست واقعا. به هر حال دوست امتیاز میگیره از محمد رضا شاه که بیاد 5 دقیقه محمد رضا شاه رو ببینه. تازه شرط میذاره، میگه تمام سکیوریتی و نیروهای امنیتی هم مال ارتش سرخ باشه.
میگه سیاست رو گفتم که نیاز مذاکره حتی نیست، نوشته کردم پشت صحنه، گفتم علنی گفتم. حالا
بساط گفتیم، هم در صحبت عمومی گفتیم، سیاست کشور معلومه که چه کار باید بکند. خب حالا تشخیصشون این از مسئولین ما که بریم مذاکره کنیم.
دیدید، میگه من پشت صحنه گفتم، همه جوره بهشون گفتم، علنی گفتم، تو جلسات گفتم، نامه نوشتم. حالا نظرشون اینه که برم مذاکره کنم. چجوری باید بگیم بند خدا که آقا حرف منو گوش نمی کنن؟ چگونه باید بگه حرف منو گوش نمی کنن؟ دیگه آقا علنن داره میگه، اونجا هم که میگه یه رئیس جمهور جوون بیاریم. دیده چیکار دارن میکنن که وفضا رو میبینی که چیکار میکنن
تو همین سیاست.
کشور کل زمین بیمور برگرد جمهوری اسلامیه، بیمور برگرد. خوبه بعده بحثه دیگه است. جمهوری اسلامی هرچی هست خودشه، حتی اگه دولت گیرین کارچی بذاره. مستقل ترین کشور امروز ما داریم، این خودش ارزشه، این خودش عزته. حتی خب کره شمالی هم واقعا مستقل، کوبا هم هست، ولی واقعا ایران یکی از مستقل ترین هست.
میخوام
شعرش هم اردلان سرافراز گفته، اردلان سرافرازی که شعر شقایق هم برای تروریست های کردی واسه خودتون مطلب و مقاله می نوشی در مورد رنگ شورت های من. آن زمان ما داشتیم شبکه سازی می کردیم. اگه دقت می کردی تو برنامه های چند سال گذشتم هم بهتون می گفتم ما کارهایی را خواهیم کرد که همه تون باورتون نشه. ما برای حفظ ایران دست به هر کاری می زنیم، خیلی کارها خواهیم کرد. در زمانی که شماها داشتید کلیپ های رنگ شورت من را دست به دست می کردید، من اینجا نشسته بودم داشتم شبکه سازی میکرد. با دوستانمون کار شبکه سازی کردیم عزیز دل. آره عزیز برادر. بس شما
بله دیگه به چرت و پرت این بابا نمیپردازم و خودتون حرستون رو بخورید و فوشتون رو بدید. این دیگه واقعا دیگه واشر سر سیلند سوزونده. خوابش هم با حاج قاسم هم کردید که تعریف کردم براتون، خیلی تعریف کرد براتون با زیر صدای آهنگ جلال همتی فکر کنم خدا بیامرز فوت کرده فکر کنم. در صورت اینجوری هست دیگه، مملکت ما به یغما رفته و جنگ قدرت و جنگ گرگ ها شروع شده. هر کسی یه طرف قضیه رو داره میکشه و چیزی که براشون ارزش نداره مردم ایران هست. بریم سراغ داستان هفته. فرمانده از افسر تکتیرانداز بالای برج پرسید آیا تکتیرانداز دشمن در کارش مهارت دارد؟ افسر پاسخ داد خیر قربان، در کارش خیلی هم ناشی است. پس چرا تا حالا موفق به کشتن اون نشده ای؟ قربان میترسم او را بزنم بعد یکی بهتر از او بیاورند و همه ما را بکشد. به نظرم زنده ماند به نفع ماست قربان. و این گونه است که کشورهای قدرتمند همواره از حضور افراد ناشایست در هدایت کشورهای ثروتمند شادمانند. حتی اگر در ظاهر بر طبل دشمنی میکوبند، در باطن از ادامه حضورشان حمایت میکنند. داستان بسیار کوتاهی بود که حال و روز مملکت ماست. من هر موقع حکومت ایران را میبینم یاد قرارداد ویلموتس مربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال اون میفتم که 8,200,000 یورو قرارداد بستن و ایشون برای 27 روز 8,200,000 یورو قرار پول بگیره. یه همچین حکومت احمقی، مگه اروپایی ها مغز خر خوردن که عوضش کنن؟ پس ما باید بپاخیزیم هموطن. ایرانی به دست ایرانی آزاد میشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. 173 برنامه صفحه کلاج رو با هم داشتیم. مرسی که تا اینجای برنامه با من بودید، مرسی که هستید و امیدوارم که علاوه بر من، علاوه بر فضای مجازی من، لطف کنید عزیزان را در رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت اوهدی عزیز، جناب اوهدی عزیز، خشایار تیوی به مدیریت محترم مشه امرانی و همچنین رادیو ران اسرائیل به مدیریت محترم دی جی رانی فکر کنم حمایت کنید و فضای مجازیشون رو فالو کنید، دنبال کنید. مطمئنن برنامه‌های زیباتری حتما خواهید یافت در اون رادیو، در اون تلویزیون و میتونید ازش استفاده و کمال استفاده را ببرید. بسیار سپاسگزارم که با من بودید و با یک آهنگ بسیار زیبا شما را به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه 174 صفحه کلاس، که امیدوارم هفته آینده خبرهای بهتری به عرضتون برسونم. خدا نگهدار.
ای گل مریم خواب تو دیدم باز، توی رویایی دل نشین و دل باز، بازم از عشق و ساد خندیدی، میوه عشق و از دلم چیدی، اما یک لحظه بی تو بارون شد، امیدم خوابم دنیا زندون شد. این گل مال منه، دست به شاخه هاش نزنی، این گل مال منه، از گل برگاش دل بکنی، این گل مال منه، اسم شاخه هاش نزنی، این گل مال منه، از گل بر
برگشته بکنی. این گل مال منه